آیا تا به حال چیزی را آنقدر خواسته اید که تصور کنید اگر به آن نرسید زندگیتان به پایان می رسد؟ آیا تا به حال عاشق کسی یا چیزی شده اید که تمام وجودتان را تسخیر کند؟ و اگر روزی بفهمید آنچه عاشقش بوده اید فقط سایه ای از حقیقت بوده است، چه خواهید کرد؟ مولانا بیش از 800 سال پیش داستانی روایت کرد که در ظاهر قصه عاشق شدن پادشاهی به دختری زیباروست، اما در حقیقت سفری است از عشق زمینی به عشق الهی، از وابستگی به آزادی و از ظاهر به باطن. این تنها یک داستان نیست، آینه است که هر انسانی می تواند تصویر خود را در آن ببیند. اکنون پرده را کنار می زنیم. وارد سرزمینی می شویم که در آن قدرت، ثروت، عشق، اشک، بیماری، مرگ و حکمت همه دست در دست هم دادند تا بزرگترین درس زندگی را روایت کنند. سالها پیش در سرزمینی پهناور پادشاهی زندگی می کرد که از هر نعمتی برخوردار بود. عصرهای باشکوه، خزانه های مملو و از طلا، سپاهیانی نیرومند، وزیرانی دانا و مردمی فرمان بردار. هرچه انسان می توانست آرزو کند در اختیار او بود. اما قلب انسان با ثروت سیراب نمی شود. حتی اگر صاحب تمام دنیا باشی، ممکن است در درونت خلایی وجود داشته باشد که هیچ تاج و تختی نتواند آن را پر کند. آن روز شاخ برای شکار از قصر بیرون آمد. اسبش با شکوهی وصف ناشدنی در دشت میتاخت. نسیم عطر گلهای وحشی را در هوا میپراکند. خورشید آرام آرام از میان ابرها میدرخشید. همه چیز آرام و زیبا بود. اما سرنوشت تصمیم دیگری گرفته بود. در میانه راه نگاه شاه ناگهان به دختری افتاد. دختری جوان، زیبا، با چهره ای آرام و چشمانی که گویی هزاران راز را در خود پنهان کرده بودند. زمان برای لحظه ای ایستاد. صدای اسب ها خاموش شد. باد از وزیدن باز ماند و شاه فقط نگاه می کرد. در همان یک نگاه تمام سالهای اقتدارش فرو ریخت. او دیگر پادشاه نبود. مردی بود که اسیر عشق شده بود. مولانا می گوید شاه در یک نگاه دل از کف داد. عشق اجازه نمی گیرد. در می زند؟ نه. دیوارها را فرو می ریزد و وارد می شود. شاه بی اختیار به دختر نزدیک شد. از او پرسید نامت چیست؟ دختر با شرم سر به زیر انداخت. پاسخی کوتاه داد. شاه دیگر چیزی نمی شنید. فقط صدای تپش قلب خودش را می شنید. او تصمیمش را گرفته بود. دختر را به قصر برد. او را گرامی داشت. بهترین لباسها، بهترین جواهرات، بهترین خدمتکاران. هرچه در توان داشت برای آسایش او فراهم کرد. شاه تصور می کرد اکنون خوشبخت ترین انسان دنیاست. اما گاهی انسان فکر می کند مشکلش نداشتن چیزیست. وقتی آن را به دست می آورد تازه می فهمد مشکل جای دیگری بوده است. چند روزی بیشتر نگذشته بود که کنیزک رنگ باخت. لبخندهایش ناپدید شد. اشتها نداشت، سکوت می کرد، به نقطه خیره می شد و ساعتها حرفی نمی زد. هر روز نحیفتر می شد، چشمانش فرو می رفت، گونه هایش زرد می شد، بدنش مانند شمعی که آرام آرام آب می شود، تحلیل می رفت. شاه حیرت زده بود، هرچه بیشتر دوستش می داشت، حال او بدتر می شد. فرمان داد، تمام پزشکان کشور را فرا بخوانید. از هر شهر و دیاری طبیبان آمدند. هر کدام با غرور از دانش خود سخن می گفتند. یکی نبض او را گرفت. دیگری داروهای گرانبها تجویز کرد. سومی از گیاهان دارویی گفت. چهارمی نسخه عجیب نوشت. اما هیچ کدام نتوانستند حتی ذره ای از درد او را درمان کنند. روزها می گذشت. کنیزک آرام آرام به مرگ نزدیکتر می شد. شاه شبها کنار بستر او می نشست. تاجش را کنار می گذاشت. دستان دختر را در دست می گرفت. اما هیچ پاسخی نمی گرفت. برای نخستین بار در زندگی فهمید که قدرت همیشه کارساز نیست. طلا، ارتش، فرمان، همه در برابر یک درد ناشناخته ناتوان بودند. طبیبان هر بار که از درمان عاجز می شدند، بهانه تازه می آوردند. یکی می گفت بیماری پیچیده است. دیگری می گفت زمان لازم دارد. اما حقیقت چیز دیگری بود. مولانا با زبانی تند غرور آنان را نکوهش می کند. آنها به دانش خود مغرور بودند، اما از حقیقت انسان بی خبر. جسم را می دیدند، روح را نه. دارو را می شناختند، اما درد دل را نه. و چه بسیار انسانهایی که امروز نیز درد روح را با داروی جسم درمان می کنند و هرگز به ریشه رنج نمی رسند. شاه دیگر امیدش را از دست داده بود. یک شب وقتی همه خواب بودند، وقتی سکوت تمام قصر را فرا گرفته بود، او از اتاق کنیزک بیرون آمد. آرام از میان راهروهای بلند قصر گذشت. از دروازه خارج شد. به سوی مسجد رفت. نه با لباس پادشاهی، بلکه با قلبی شکسته. برای نخستین بار احساس کرد که هیچ ندارد. در برابر خدا زانو زد. اشکهایش بر زمین می ریخت. دیگر از قدرت سخن نمی گفت. از ثروت نمی گفت. از سلطنت نمی گفت. فقط می گفت خدایا من درمانده‌ام. تمام کسانی که به آنها اعتماد داشتم ناتوان از آب در آمدند. اکنون تنها تو مانده ای. اگر او را شفا دهی لطف توست و اگر نه من هیچ پناهی جز تو ندارم. آن شب اشک‌های شاه از جنس دیگری بود. این بار او چیزی را نمی‌خواست که به غرورش اضافه کند. او فقط حقیقت را می‌خواست و درست از همان لحظه داستان وارد مرحله‌ای می‌شود که دیگر نه درباره یک شاه است نه یک کنیزک، بلکه درباره همه انسان‌هایی است که روزی پس از ناامیدی از تکیگاه‌های دنیوی راهی جز کوبیدن در خانه خدا پیدا نمی کنند. شاه سر بر سجده گذاشت. گریست. آنقدر گریست که خواب آرام آرام بر چشمانش نشست. اما آن خواب یک خواب معمولی نبود. در همان رؤیا نوری عظیم همه جا را فرا گرفت و مردی نورانی با چهره آرام و نافذ به سوی او قدم برداشت. شاه احساس کرد پاسخ دعایش فرا رسیده است. تنها نگاه می کرد. آن مرد فرمود غمگین مباش، دعایت شنیده شد. فردا بنده ای از بندگان خدا به دیدار تو خواهد آمد. او طبیبی است، اما نمانند طبیبان این جهان. او درد را پیش از آن که در بدن ببیند در جان انسان می‌یابد. آنچه دیگران نتوانستند درمان کنند، او درمان خواهد کرد. شاه خواست چیزی بپرسد، اما ناگهان نور شدت گرفت. همه چیز محو شد. چشم گشود. سپیده دم بود. صدای اذان در شهر پیچیده بود. نسیم صبحگاهی از پنجره مسجد می‌وزید. اما دل شاه دیگر همان دل شب گذشته نبود. احساس می‌کرد امید دوباره در رگ‌هایش جاری شده است. بیدرنگ به قصر بازگشت. از همان لحظه چشم به در دوخت. منتظر بود. ساعتی گذشت. دو ساعت. خورشید بالاتر آمد. درست نزدیک ظهر نگهبانان خبر دادند مردی ناشناس پشت دروازه ایستاده است. شاه بیدرنگ برخاست. خودش تا دروازه رفت. وقتی چشمش به آن مرد افتاد، بدنش لرزید. همان چهره، همان نگاه، همان لبخند، همان مردی که در رؤیا دیده بود. بی اختیار به سوی او رفت. دستانش را گرفت، بر آنها بوسه زد. همه اطرافیان شگفت زده شدند. پادشاهی که هیچگاه در برابر کسی سرخم نکرده بود، اکنون با نهایت احترام مردی ساده پوش را به درون قصر دعوت می کرد. مولانا می گوید، شاه او را نمانند یک پزشک، بلکه همچون گنجی آسمانی پذیرفت. حکیم وارد قصر شد، اما برخلاف طبیبان پیشین هیچ عجله‌ای نداشت. نه نسخه‌ای نوشت، نه دارویی خواست، نه حتی به بیماری نگاه کرد. ابتدا وضو گرفت، دو رکعت نماز خواند، سپس دقایقی طولانی در سکوت نشست. شاه که از این رفتار شگفت زده شده بود پرسید، آیا درمان را آغاز نمی کنی؟ حکیم لبخندی زد و گفت، درمان پیش از شناخت بیماری ممکن نیست. بسیاری نشانه ها را درمان می کنند، نه علت را. سپس وارد اتاق کنیزک شد. اتاق ساکت بود. نور ملایمی از پنجره بر چهره رنگ پریده دختر افتاده بود. کنیزک به سختی نفس می کشید. چشمانش نیمه باز بود. حکیم کنار بستر نشست. نه نبضش را گرفت، نه زبانش را دید. فقط مدتی طولانی به صورت او نگاه کرد. بعد بسیار آرام پرسید، دخترم، از کدام شهر آمده ای؟ کنیزک با صدای ضعیف پاسخ داد، حکیم سؤال دیگری پرسید، درباره خانواده‌اش، کودکیش، دوستانش، سفرهایش، بازارهای شهرش، کوه‌ها، رودها، نام محله‌ها، نام آدم‌ها. شاه که پشت پرده ایستاده بود با تعجب فکر می‌کرد این پرسش‌ها چه ارتباطی با بیماری دارد، اما حکیم دقیقاً می‌دانست چه می‌کند. او به جای شنیدن سخنان دختر، ضربان دل او را از میان واژه‌هایش می‌شنید. هر بار که نام شهری برده می‌شد، چهره دختر آرام بود. اما ناگهان، وقتی نام شهری خاص به میان آمد، رنگ چهره کنیزک تغییر کرد. نفسش تندتر شد، چشمانش برق زد. حکیم بیان که چیزی بگوید، این تغییر را در دل ثبت کرد. گفتگو ادامه یافت. از بازارهای همان شهر پرسید، از کوچه هایش، از تاجرانش، از زرگرانش. و درست هنگامی که نام یکی از زرگران مشهور آن شهر بر زبان آمد، اتفاقی عجیب رخ داد. گونه های رنگ پریده دختر برای نخستین بار سرخ شد. لبهایش لرزید، نبضش تند شد، چشمانش پر از اشک گردید. حکیم دیگر مطمئن شده بود، او بیماری را یافته بود. بیماری تب نبود، ضعف نبود، سم نبود، بیماری عشق بود. اما نه عشقی که به زبان آمده باشد، عشقی پنهان، عشقی سرکوب شده، عشقی که سالها در دل زندانی مانده بود. وقتی حکیم از اتاق بیرون آمد، شاه مشتاقانه پرسید، آیا درمانی برای او وجود دارد؟ حکیم پاسخ داد، آری، اما نخست باید حقیقت را بپذیری. شاه گفت، هر حقیقتی را. حکیم گفت، این دختر عاشق تو نیست. سکوت. شاه احساس کرد زمین زیر پایش لرزید. تمام باورهایش فرو ریخت. با صدایی گرفته گفت، پس چرا بیمار شده است؟ حکیم پاسخ داد، زیرا دلش جای دیگری جا مانده است. او پیش از آن که به این قصر بیاید عاشق مردی بوده است. عشقی که ناگهان از او جدا شده. بدنش اینجا آمده، اما روحش هنوز نزد اوست. شاه سرش را پایین انداخت. تا آن لحظه گمان می کرد عشق یعنی اینکه خودش کسی را دوست داشته باشد. اکنون فهمید عشق مالکیت نیست. نمی توان دل کسی را با قدرت خرید. نه با زر، نه با زور، نه با تاج. حکیم ادامه داد، اگر بخواهی فقط جسم او را نگه داری، به زودی جسمش را نیز از دست خواهی داد. اما اگر حقیقت را بپذیری، امیدی برای نجات او هست. شاه مدتی طولانی سکوت کرد. درونش میدان نبرد بود. از یک سو عشق، از سوی دیگر حقیقت. سرانجام آهی کشید و گفت، هر چه صلاح میدانی انجام بده، حتی اگر به قیمت شکستن دل من باشد. حکیم لبخندی زد. او منتظر همین جمله بود، زیرا تا زمانی که انسان از خودخواهی دست نکشد، هیچ درمانی آغاز نمی شود. آن شب حکیم فرمانی صادر کرد. پیکی تیزرو را فرا خواند. نامه ای نوشت. نامه ای که سرنوشت همه شخصیت های این داستان را تغییر می داد. در آن نامه آمده بود، زرگر مشهور شهر سمرقند را با نهایت احترام به قصر دعوت کنید. به او بگویید پادشاه افتخاری بزرگ برایش در نظر گرفته است. پیک همان شب راه افتاد. بی خبر از آن که حامل نامه ایست که نه تنها زندگی یک دختر و یک زرگر، بلکه معنای عشق را برای همیشه دگرگون خواهد کرد. در همین حال، کنیزک که از حضور حکیم احساس آرامش کرده بود، برای نخستین بار پس از هفته ها خوابی آسوده فرو رفت. و شاه تمام شب را در اندیشه گذراند. او نمی دانست حکیم چه نقشه‌ای در سر دارد، اما به او اعتماد کرده بود. اعتمادی که آغاز سفری بود از عشق تملک‌گر به سوی عشقی که انسان را از خود عبور می دهد. پیک شبانه از قصر خارج شد. اسبش بی وقفه در جاده های طولانی می تاخت. کوها را پشت سر گذاشت. از دشت های وسیع گذشت. رودخانه ها را پیمود. تا سرانجام پس از چند روز به شهر سمرقند رسید. سمرقند، شهری پر جنب و جوش با بازارهای رنگارنگ، کاروانهایی که از دورترین سرزمین ها آمده بودند و صدای چکش زرگران که از هر کوچه به گوش می رسید. در میان همه آن زرگران مردی زندگی می کرد که آوازه مهارتش از مرزهای شهر گذشته بود. دستانش از طلا هنر می آفرید. اما آنچه هیچ کس نمی دانست این بود که دل دختری سالها پیش در گروه او مانده است. پیک فرمان شاه را به او رساند. زرگر وقتی مهر سلطنتی را دید شگفت زده شد. در نامه نوشته شده بود، پادشاه، هنر تو را ستوده است و می خواهد تو را به دربار خیش دعوت کند. اگر بیایی ثروتی نصیبت خواهد شد که هرگز در خواب هم ندیده ای. زرگر که مردی دنیا طلب بود، بیدرنگ پذیرفت. در دلش خود را خوشبخت ترین مرد جهان می دانست. نمی دانست تقدیر گاهی با لبخند آغاز می شود، اما مقصد دیگری در نظر دارد. چند روز بعد کاروان او به پایتخت رسید. شاه برخلاف انتظار همه با احترام فراوان از او استقبال کرد. برای او لباس‌های فاخر فراهم آوردند. اتاقی مجلل در قصر در اختیارش گذاشتند. همه می‌پنداشتند شاه زرگری بزرگ را برای ساخت تاجی تازه یا گنجینه بی‌نظیر دعوت کرده است. اما حقیقت چیز دیگری بود. حکیم آرام به شاه گفت، اکنون زمان آن رسیده است. شاه دستور داد کنیزک را بیاورند. وقتی دختر وارد تالار شد، نگاهش بی اختیار به زرگر افتاد. لحظه‌ای که سالها انتظارش را کشیده بود، فرا رسید. لبهایش لرزید. چشمانش پر از اشک شد. گونه‌های زردش رنگ گرفت. قلبش چنان تند می تپید که گویی می خواست از سینه بیرون بجهد. و زرگر نیز او را شناخت. برای لحظه‌ای همه آن سالهای دور دوباره زنده شد. آن دو در سکوت با نگاه‌هایشان سخن گفتند. شاه از دور این صحنه را می‌دید. هر نگاه آنان مانند تیری در قلبش فرو می‌رفت. اما به یاد سخن حکیم افتاد. اگر حقیقت را بپذیری، امیدی برای نجات او هست. او لب فرو بست. حکیم برای آنکه آتش اشتیاق سالها خاموش شود، اجازه داد آن دو با یکدیگر ازدواج کنند. شاه خود هزینه جشن را پرداخت. کاخ را آذین بستند. سازها نواخته شد. چراغ‌ها روشن شدند. مردم از بخشندگی شاه سخن می گفتند. هیچ کس از راز این ماجرا خبر نداشت. کنیزک که تا دیروز در آستانه مرگ بود، اکنون لبخند می زد. رنگ به چهرش بازگشته بود. اشتها پیدا کرده بود. راه می رفت. می خندید. بازرگر سخن می گفت. شاه هر بار که او را شاد می دید، هم خوشحال می شد و هم زخمی تازه بر دلش می نشست. اما حکیم همه این روزها را با سکوت می نگریست. او می دانست هنوز درمان کامل نشده است، زیرا بیماری دختر تنها دوری از معشوق نبود. بیماری توهمی بود که از معشوق در ذهن خود ساخته بود. او زرگر را نه آنگونه که بود، بلکه آنگونه که خیال کرده بود دوست می داشت. و تا زمانی که این خیال نشکند، حقیقت آشکار نمی شود. چند ماه گذشت. کنیزک اکنون سلامت خود را باز یافته بود. همه گمان می کردند داستان به پایان رسیده است. اما مولانا تازه می خواهد راز بزرگ خود را آشکار کند. روزی حکیم داروی آماده کرد. داروی عجیب. نه برای کنیزک، بلکه برای زرگر. او دارو را چنان ساخت که به آرامی نه جان زرگر را ناگهان بگیرد و نه او را به درد شدید مبتلا کند، بلکه هر روز اندکی از طراوت و زیبایی و توان او بکاهد. زرگر بی خبر دارو را نوشید. روزهای نخست اتفاق خاصی نیفتاد، اما کم کم چهرهش رنگ باخت. موهایش کم پشت شد. اندامش لاغر گردید. پوستش طراوت گذشته را از دست داد. دیگر آن مرد خوش چهره و مغروری نبود که روز نخست وارد قصر شده بود. هر روز چیزی از زیباییش کم می شد. کنیزک ابتدا نگران بود. با مهربانی از او پرستاری می کرد. اما هرچه زمان می گذشت، احساسش نیز تغییر می کرد. گفتگوهایشان کمتر شد. شور و شوق دیدارهایشان فروکش کرد. آن آتش سوزان آرام آرام به خاکستر تبدیل شد. روزی کنیزک در سکوت به چهره زرگر نگاه کرد. با خودش اندیشید، آیا این همان مردی است که برایش جان می دادم؟ در دلش پاسخی شنید، نه، آنچه دوست داشتی تصویر ذهنی تو بود، نه خود او. و این همان نقطه‌ای بود که حکیم انتظارش را می کشید. او نمی خواست عشق را بکشد. او می خواست توهم را از میان بردارد. زیرا بسیاری از ما عاشق حقیقت نیستیم. عاشق تصویری هستیم که خودمان ساخته ایم. ما آدم‌ها را آنگونه که هستند نمی بینیم، بلکه آنگونه که آرزو داریم باشند می بینیم. و روزی که آن تصویر فرو می ریزد، گمان می کنیم عشق از بین رفته است، در حالی که شاید از آغاز آنچه وجود داشت دلبستگی به خیال بوده است. زرگر روز به روز ضعیف‌تر شد. سرانجام بیماری بر او غلبه کرد. آخرین روزهای زندگیش را در همان قصری گذراند که روزی با آرزوهای بزرگ وارد آن شده بود. او از دنیا رفت. کنیزک گریست، اما اشکهایش دیگر اشک آن عشق سوزان گذشته نبود. اندوهی انسانی بود، نه دلبستگی که جانش را بسوزاند. چند هفته بعد آرامشی عجیب بر دلش نشست. گویی بندی که سالها روحش را اسیر کرده بود، گسسته بود. اکنون می توانست دنیا را آنگونه که هست ببیند، نه آنگونه که خیال می کرد. اما آیا حکیم تنها برای درمان یک دختر چنین نقشه پیچیده‌ای کشیده بود؟ یا مولانا از زبان او می‌خواست رازی بسیار بزرگتر را برای همه انسان‌ها آشکار کند؟ پاسخ این پرسش در پایان داستان نهفته است، جایی که شاه، حکیم و کنیزک هر سه معنای کاملاً متفاوت پیدا می‌کنند و و روشن می شود که این قصه در حقیقت روایت سفر روح انسان از عشقهای ناپایدار به سوی معشوق جاودان است. مدتی از مرگ زرگر گذشته بود. قصر دوباره به آرامش رسیده بود. کنیزک دیگر آن دختر بیمار و رنگ پریده روزهای نخست نبود. چشمانش آرام شده بود. نفسهایش دیگر از التهاب عشق نمی لرزید. در وجودش سکونی پدید آمده بود که پیش از آن هرگز تجربه نکرده بود. شاه از دور او را نگاه می کرد. این بار نگاهش با روز نخست تفاوت داشت. آن روز او تنها زیبایی ظاهری دختر را دیده بود. اما اکنون پس از گذر از رنج، انتظار، اشک و دل کندن چیز دیگری را در وجود او می دید. و شاید مهمتر از همه چیز دیگری را در وجود خودش یافته بود. او دیگر آن پادشاه مغروری نبود که گمان می کرد با قدرت می تواند هر چیزی را به دست آورد. او فهمیده بود که عشق فرمان بردار فرمان روایان نیست. دل را نمی توان خرید. احساس را نمی توان به اسارت گرفت. و محبت هرگز با اجبار متولد نمی شود. شاه روزی نزد حکیم آمد. مدتی طولانی سکوت کرد. سپس پرسید: اکنون حقیقت را برایم بگو. چرا چنین کردی؟ چرا اجازه دادی آن دو به هم برسند؟ و چرا بعد زرگر را از میان بردی؟ حکیم نگاه عمیقی به شاه کرد و گفت: اگر آن دو هرگز به هم نمی رسیدند، عشق زرگر برای همیشه در ذهن دختر کامل، بی نقص و مقدس باقی می ماند. او تا پایان عمر اسیر خیالی می شد که هیچگاه فرصت آزموده شدن پیدا نکرده بود. انسان بیش از آن که اسیر واقعیت باشد، اسیر خیال خیش است. بسیاری از رنج‌های ما نه از خود دنیا، بلکه از تصویری است که در ذهن خود از دنیا ساخته ایم. شاه آرام سر تکان داد. حکیم ادامه داد: دختر زرگر را آنگونه که بود دوست نداشت. او تصویری از او ساخته بود. تصویری که در آن هیچ نقصی وجود نداشت. تا زمانی که این تصویر شکسته نمی شد، درمان ممکن نبود. شاه پرسید: اما چرا مرگ؟ حکیم گفت: مرگ پایان نبود، پایان یک دلبستگی بود. گاهی خداوند چیزی را از انسان می‌گیرد، نه برای آنکه او را تهی کند، بلکه برای آنکه جایی برای حقیقت باز شود. شاه سکوت کرد. حکیم اندکی مکث کرد و گفت: اما اکنون وقت آن است که راز اصلی این داستان را بدانی. این قصه درباره من و تو و این دختر نیست. شاه با تعجب نگاهش کرد. حکیم گفت: تو شاه این داستانی، اما در حقیقت نماد روح انسانی. آن کنیزک همان نفس انسان است. همان بخشی که دل به دنیا می بندد. دل به زیبایی، دل به مال، دل به شهرت، دل به آدم ها. و زرگر نماد همه ی آن چیزهایی است که انسان گمان می کند خوشبختیش در گرو آن هاست. شاه با دقت گوش می داد. حکیم ادامه داد: انسان می گوید اگر به این مقام برسم خوشبخت می شوم. اگر با فلان شخص ازدواج کنم آرام می شوم. اگر ثروتمند شوم دیگر رنجی نخواهم داشت. اگر مشهور شوم دیگر احساس کمبود نمی کنم. اما وقتی با آنها می رسد، اندک اندک می بیند که آنچه در خیال ساخته بود با حقیقت فاصله دارد. باد آرام از میان شاخه های باغ می گذشت. حکیم گفت: دنیا بد نیست. زیبایی هم بد نیست. ثروت هم بد نیست. محبت انسان ها نیز بد نیست. اشتباه آنجاست که انسان آنها را جای خدا بنشاند. مشکل از دوست داشتن نیست، مشکل از پرستیدن است. هرگاه چیزی غیر از خدا مرکز دل انسان شود، دیر یا زود همان چیز سرچشمه رنج او خواهد شد. شاه آه بلندی کشید. حکیم لبخندی زد. تو خیال می کردی اگر کنیزک را به دست آوری خوشبخت خواهی شد. او خیال می کرد اگر زرگر را به دست آورد آرام خواهد شد.
و زرگر خیال می کرد اگر به ثروت شاه برسد زندگیش کامل خواهد شد. هر سه اسیر یک خیال بودند و این داستان همه ی انسان هاست.
شاه سر به زیر انداخت. این سخنان مانند نوری بود که سالها تاریکی را کنار می زند. برای نخستین بار سلطنتش را کوچک دید. خزانه هایش را کوچک دید. قدرتش را کوچک دید و عظمت حقیقت را احساس کرد. مولانا پس از پایان داستان خواننده را خطاب قرار می دهد. گویی می خواهد از میان قرنها با من و تو سخن بگوید. ای انسان، بنگر که دل خود را به چه چیزی بسته ای؟ آنچه امروز برایش جان می دهی، آیا حقیقتاً ارزش جان دادن دارد؟ یا تنها تصویری است که ذهنت ساخته است؟ اگر روزی آن را از تو بگیرند، آیا همه وجودت فرو می ریزد؟ اگر چنین است، بدان که هنوز آزاد نیستی. او نمی گوید عاشق نشو، نمی گوید زندگی را رها کن، نمی گوید زیبایی را نبین، بلکه می گوید از زیبایی عبور کن تا به سرچشمه زیبایی برسی. از محبت انسانها عبور کن تا محبت بی پایان خدا را بشناسی. از سایه ها عبور کن تا به خورشید برسی. مولانا باور داشت که هر عشق زمینی اگر انسان را به حقیقت نزدیک کند، پلی به سوی عشق الهی است. اما اگر انسان را در همان مرحله متوقف کند، به زندانی طلایی تبدیل می شود. او می خواست بگوید، ما اغلب از خدا چیزهایی را می خواهیم که گمان می کنیم خوشبختمان می کنند. اما خدا گاهی همان چیزها را از ما دور می کند، نه از سر خشم، بلکه از سر مهربانی. کودکی را تصور کن که با تمام وجود تکه شیشه درخشان را می خواهد. او گریه می کند، فریاد می زند و اصرار دارد آن را در دست بگیرد. اما مادر شیشه را از او می گیرد. کودک تصور می کند مادر دشمن اوست، در حالی که مادر زخمی را می بیند که کودک هنوز از آن خبر ندارد. مولانا می گوید رابطه انسان با خدا نیز گاهی چنین است. ما برای چیزهای اشک می ریزیم که اگر به آنها می رسیدیم، شاید همانها سرچشمه بزرگترین رنجهای ما می شدند. و گاهی از دست دادن خود نجات است. در پایان شاه دیگر تنها یک پادشاه نبود. او انسانی بود که از میان آتش دلبستگی عبور کرده و اندکی از حقیقت را دیده بود. کنیزک نیز دیگر اسیر تصویری خیالی نبود.
او از بند عشقی رها شده بود که بیش از آن که حقیقت باشد ساخته ذهنش بود. و حکیم، او تنها یک پزشک نبود، او نماد هدایت الهی بود، آن نوری که گاه از میان یک انسان، یک حادثه، یک شکست یا حتی یک فقدان راه را به ما نشان می دهد. و شاید بزرگترین پیام این داستان همان باشد که مولانا بارها در سراسر مثنوی تکرار می کند، هر آنچه غیر از خداست رفتنی است. اگر دل را به رفتنی ها بسپاری، با رفتنشان خواهی شکست. اما اگر دل را به آن حقیقت جاودان گره بزنی، حتی در میان سخت ترین طوفان های زندگی نیز آرام خواهی ماند. و این راز جاودانگی عشق است. عشقی که از تملک آغاز نمی شود، با وابستگی تعریف نمی شود و پایانش رسیدن به حقیقتی است که هرگز از بین نمی رود.